بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهایت الحکمه استاد گودرزی، 3 آبان 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. رسیدیم به امروز نهج البلاغه فراموش کردم. رسیدیم به فرع دهم از فروع اصالت وجود. دوستان دقت کنید، امور به 3 قسمت تقسیم میشن. جهتش هم در جهت تقسیم عرض کنم. بعضی از امور هستن که ذاتشون عین خارجیت است و چون ذاتشون عین خارجیت است، لذا مطلقاً به ذهن وارد نمیشن. چرا؟ چون اگه وارد بشن انقلاب در ذات پیش میاد. توضیح میدم. بعضی از امور هستن ذاتشون در ذهن بودن است و اصلا نمیتونن به خارج بیان، مثل مفاهیم، مفهوم وجود، مفهوم وحدت، مفهوم کثرت، مفهوم قوه، مفهوم فعل. بعضی از امور هستن که هم در خارج میتونن باشن هم در ذهن، مثل ماهیت. ماهیت همون ماهیتی که در خارج است به ذهن من میاد، همون ماهیت. خب مرحوم علامه اینجا میخواد بگه که وجود چون عین خارجیت است، عین منشأ اثر بودن است، لذا نمیتواند به ذهن وارد بشه، که اگر بخواد وجود به ذهن بیاد دیگه نباید اثر داشته باشه دیگه، درسته؟ پس در حالی که عین منشأ اثر بودن است، منشأ اثر نباشه میشه انقلاب در ذات، و انقلاب در ذات محال است. پس این که وجود، یعنی حقیقت وجود، نه مفهوم، حقیقت وجود به ذهن بیاد محال است. این بیانی بود که مرحوم علامه اینجا داد.
اما حقیقت ماهیت به ذهن،
دقیقاً خود ماهیت خاری، لشیء غیر الکون فی الاعیانی کون به نفسهی لدل اذهانی.
به نفسهی یعنی که اون انتقال جا پیدا نمی‌کنه،
یه دونه
تو ذهن من از اون ساخته
در میشه. این همون، بله، این که تجافی که نیست، یعنی از اونجا کنده بشه بیاد اینجا، نه، یعنی دقیقاً همون ماهیت در خارج به ذهن میاد. به مرحوم علامه میگه خب چرا؟ میگه چون سفسده میشه دیگه، برهان نمیاره. من می‌خواستم جای دیگه عرض کنم، ولی نیا کنید در بحث ایدئالیست. حالا بذار من این مقدار بخونم، چون دوباره میرم تو حاشیه دیگه، توی حاشیه دیگه میرم. حالا بذار من این مقدار رو تمام بکنیم.
یه سوال،
رئالیست
بخشید، ایدئالیست و سوفستایی چه فرق داره؟
ایدئالیسم در جاهای متفاوت معانی متفاوت داره. یعنی اینجور نیست که ایدئالیسم همه جا معنا سوفستایی باشه.
در مقابل
رئالیست، حتی رئالیست هم جا به جا فهم میکنه. مثلا به یک بیان به افلاطون میگن رئالیست و از ارسطو میگن ایدئالیست. علتش اینه که ارسطو کلی رو میگه فقط در ذهن است، افلاطون میگه در خارج هست. هیچ ربطی به سوفسطائی‌گری رو نداره ها. یک معنای ایدئالیست،
معنای مشهورش،
مشهورش ایدئالیست، یعنی این که در خارج چیزی نیست، هر چیز در ذهنه. البته اینم باز خودش شدت ضعف داره، یعنی اینجور نیست که همه اینجور بگن. بعضی ها مثل پراتاگوراس و مثل گورگیاس مطلقا خارج رو نفی میکنن، میگن خارجی وجود نداره. بعضی ها میگن خارج وجود دارد، مثل کانت، اما اونی که در خارج است با اونی که در ذهن است خیلی فرق میکنه. پس آقای کانت فرقش با مثلا ایدئالیست های مثل پراتاگوراس و مثل اینها اینه که آقای کانت خارج رو قبول میکنه، لذا میگه نومن در خارج هست،
یعنی تو خارج یه چیزی هست اما ما نمیتونیم بهش
برسیم. یعنی مرتبه دوم در شرایط، چون تو بحث تو معرفت شناسی ما سه تا نکته داریم.
اولا خارجی هست، ما میتونیم بهش برسیم.
دو، خارج رو ما میشناسیم. سه، این خارج را که میشناسیم میتوانیم بشناسانیم. سه تا. خب پراتاگوراس و اینها دو همین نکته اول همینجا موندن.
خب
میگن خارج وجود نداره.
کانت نکته دوم مونده.
کانت نکته دوم اینجا مونده.
خب بعضی هم هستن.
ندیدم. من ندیدم که نکته سه. البته منون هستا تو الهیات شفا آورده که میگه قابل انتقال نیست. چون اصطلاحش همینه. چون یا اون شخص این رو میدونه، خب میتونه. یا نمیدونه میشه مجهول مطلق، مجهول مطلق انتقالش ممکن نیست. آیه شهید مطهری که واقعا خدا رحمتش کنه انسان بزرگی بود، واقعا کم اینجور آدم ها هستن ها، ایشون میگه که اونی که ما داریم انتقال میدیم، یعنی داریم یاد میدیم، برای مخاطب به یک بیان معلوم است، به یک بیان معلوم نیست. مثلا این مثال خود ایشون میزنن، میگه خب شما آب رو نگاه کنید، آب 100,000 سال پیش تا 100,000 سال بعد، خب هر کس بی سواد یا با سواد آب میشناسه، میگه آب دیگه آب میخوره، درسته؟ مجهول نیست براش. اما مثلا گذشتگان میگفتی خب شما بگو این آب از چی تشکیل شده؟ نمیدونه. معلومش خود آبه، مجهولش ترکیب آبه. پس ما در تعلیم و تعلم نمیخوایم مجهول مطلق رو یاد بدیم. آقای منون، ما یه چیز رو یاد میدیم که از جهت دیگر مخاطب میفهمه، از اون جهت که براش مجهول است اونی که میداند رو براش توصیف میکنی و لذا معلوم میشه. لذا میگیم همین آبی که شما دارید میخورید از H2O تشکیل شده، پس معلوم بود به حیثیت در واقع بسیط و عمومیش، مجهول بود به حیثیت تجزیه و ترکیبش. ما اومدیم چیکار کردیم؟ عبارتی به حیثیت ترکیب معلوم بود، به حیثیت تجزیه مجهول بود، اومدیم تجزیهش رو یاد دادیم. پس هم معلوم بود براش هم مجهول. در بحث علم اینجوریه. لذا آقای منون
به ستاش هم کسی ممکنه یکی از این ستا مرحله باشه بهش میگن سوپستایی.
آره، ایدالی.
سوپستایی،
اما سوپستایی همون قسمت اول رو میگن، همون قسمت اول. نه دقت کنید، در عصر سقراط اینها سوفیست بودن. اما واقع مطلب اینه که مرحوم علامه میفرماید مرحله دوم هم ملحق به مرحله اول میشه. بله بله.
یعنی وقت ایدئالیسم و سوفستایی یه معنا پیدا می‌کنه.
مرحوم علامه میفرماید تمام اشکالی که سوفستاییان و ایدئالیست ها دارن اشکالشون به واقع نیست. ما تو همون اصالت واقعی رو بحث کردیم، اشکالشون به علم به واقع هست.
علامه
میفرماید بله اصول فلسفه.
خب اون وقت دیگه یعنی مرحله اول رو خلاف
مرحله اول. بله دیگه، علامه نظرش اینه که میگه اول و دوم، چون یعنی شما هر جا اومدید در علم به واقع شک کردید، شما سوفیست هستید، ایدالیست هستید.
شک کردید یا انکار؟
شک فهم میکنه، شک و انکار به مثابه یکی هستن،
چون علامه خودش دو قسمت میکنه. بله. اینا لا نشک و ولا بله. انتا یکی ولا نمیخورو.
بله یکی فهم میکنه، اون در جهت روانیش فرق میکنه، اما از جهت واقع گراییش چه شک بکنی چه انکار بکنی هر دو شکی. بیان مرحوم علامه اینه.
پس یعنی تو اصطلاح سوفیست و ایدالیسم نتیجه گیری کنم ببینم درست فهمیدم، این که شک کنی در وجود مرحله اول یا شک کنی در مرحله دوم، یا این که انکار مرحله اول کنی یا انکار مرحله دوم کنی، طبق همه صور هم سوفیست گفته میشه هم ایدالیسم.
بله طبق بیان مرحوم علامه دقیقا این رو تصریح میکنه در کتاب.
اما علامه میگن که کسی مرحله اول رو
نیا کنید، مرحوم علامه
نه
اینا مریضن. مرحوم شیخ هم داره این بیان رو، مرحوم شیخ به یک کسی که در اصل واقع شک کرد، این مریضه، این مداخلی ها داره. بله بله مرحله اول.
خب الان آخه این کلام اخیر که فرمودید که علامه ذکر میکنن که اینها اشکالشون تو رسیدن به واقعیت.
بله.
دیگه
بله بله.
خب یعنی تو مرحله اول اشکال ندارن اینها؟
چرا دارن دیگه، مرحله دوم همونه. یا کنید بحث رو اینه که اون واقع نمایی علم در ایدئالیسم و سفسط زیر سوال میره. واقع نمایی چه در مرحله اول چه مرحله دوم؟ مرحله اول میگه واقعی وجود نداره، میگه شما نیستی، من نیستم، هیچ چی نیست.
آره
دیگه. خب این اصلا مریضه. این
خب
مرحله دوم میگه
که
مرحله دوم هست الان 9 شاید بگم 95% فیزیکدان ها و این فیزیکدان ها غرب دارن میگن، اونایی که در شرق هستن و تابع اونها هستن و نوع فیلسوفان غربی این حرف رو دارن میزنن امروز، اینو دارن میگن که ما دسترسی به واقع نداریم، ما دسترسی به واقع نداریم. شما کتاب عقل چی بخشید، این عقل و اعتقاد دینی مایکل فدرسون رو نگاه کنید، اونجا میگه من عقل گرایی انتقادی رو قبول دارم. بپرس عقل گرایی انتقادی یعنی چی؟ یعنی ما به واقع نمیرسیم یک کلام. و به این طرفی ها میگن دوگماتیسم، رئالیسم خامه. به این طرف یا یعنی که میگه ما به واقع دسترسی داریم. البته دقت کنید در این که مفروغان عنه میگیرن یا دلیل میارن با هم فرق میکنن ها. یعنی مثلا کسی که میگه من به واقع دسترسی دارم میگیم چرا واقع در مفروغان عنه گرفته، نوع فلاسفه ما مفروغان عنه گرفتن. وجود ذهنی انشاءالله میرسیم، بیانی که مرحوم علامه دارن مبتنی بر بداهت کردن، سهروردی استدلال آورده مبتنی بر بداهت کرده، آقای شهید صدر تو کتاب معرفتش دوباره اونم مبتنی بر بداهت کرده. یعنی هیچ کدوم برای مطابقت ذهن با خارج برهان نیاوردن. برهان مرحوم علامه اینه که اگر ما این رو قبول نکنیم سفسطه لازم میاد، برهانش اینه. غربی ها مثل آقای کانت میگن در مطابقت ذهن با خارج این مطابقت صورت نمیگیرد، ولذا ما با واقع آنگونه که هست علم نداریم. آقای هگل به آقای کانت اشکال میکنه، من هرچی بخوام برم جلوی داره میره جلوی بحث، ولذا اجازه بدید که من همینجا قطعش بکنم، این مقدار با هم ماسمالیزیشن بکنیم که انشاءالله بعدن برسیم. اینا خیلی ارزش داره بحثایی که داریم. بعد از اینکه مرحوم علامه فرمودن ما معتقدیم، یعنی واقع مطلب این است که وجود خارجی یعنی حقیقت وجود، یعنی آن چیزی که منشأ اثر هست و اصیل است، این مطلقاً به ذهن نمیاد، مطلقاً به ذهن نمیاد. چرا؟ چون اگر به ذهن بیاد یعنی باید تابع احکام ذهن باشه و میدونید که ذهنم آثار خارجی براش مترتب نمیشه. پس وجود در حالی که ذاتش منشئیت اثر است باید با تمام ویژگی به ذهن بیاد، یعنی در حالی که ذاتش منشئیت اثر است منشأ اثر نباشه، میشه انقلاب در ذات. انقلاب در ذات هم محال است، پس هیچ وقت وجود خارجی به ذهن نمیاد. ممکنه شما بگید که پس این علمی که من دارم چی؟ این علم برای من طرد جهل میکند. مثلا دو ماه پیش من شما رو نمیشناختم، روز اولی که شما رو دیدم شناختم دیگه، یه جهلی از من نسبت به شما برطرف شد، من شما رو نمیدونم میشناسم، درست یا نه؟ خب این علم طرد جهل کرد، میگیم بله طرد جهل کرد. اثر دارد، میگیم بله اثر دارد. میگیم خب این که شما گفتید در ذهن اثری نیست، میگه خود ذهن الان متن خارج. اونی که ما میگیم به ذهن نمیاد، ذهن به ما و حاکی عن الخارج، و الا علم خودش وجود خارجیه، ظرفش ذهن من است که ذهن من خودش خارجه. متوجه شدید؟ پس از این جهت اشکال وارد نکنید. بعد از این بحث قشنگتری مطرح میشه، مقدار رو بخونم تا برسیم بحث قشنگتر.
علم به ما و خارج،
اصلا علم وجوده. نیا کنید بحث وجود ذهنی که انشاءالله ما بعدا بهش میرسیم با بحث علم خیلی فرق میکنه ها. وجود ذهنی غیر از علمه، علم سنخش سنخ وجود است، وجود ذهنی سنخش ماهیت است، وجود ذهنی ذاتش حاکمیت است. بله این حاکمیت نیست دیگه، از سنخ وجود علم. لذا آیه جوادی آملی تو رحیق محکوم دارن میفرماید که وجود ذهنی سایه علم است، خود علم نیست، خود علم نیست. خب مقدار رو بخونم. و آشنان ان حقیقت الوجود حیث و کانت این حیثیت ترتب الاثار، می فرماید حقیقت وجود، حقیقت وجود یعنی چی؟ یعنی وجود خارجی، یعنی آن وجودی که منشأ اثر هست. دقت کنید داخل پرانتز می خوام بگم، این حقیقت وجود با اون حقیقت وجودی که صدرا برای اثبات واجب الوجود استفاده گفت خیلی فرق میکنه ها. یه حقیقت وجود یعنی همون وجود خارجی، در مقابل کی قرار میگیره این حقیقت وجود؟ در مقابل مفهوم وجود قرار گرفته. خب اما یه بار میگیم حقیقت وجود، حقیقت وجود یعنی چی؟ یعنی اون وجودی که دیگه نقص در ساختش نیست، اونش واجب الوجود. الان نمیخواد بگه، الان مرادش از حقیقت وجود در مقابل مفهوم وجوده، ان حقیقت الوجود، حقیقت وجود حیث و کانت این حیثیت ترتب آثار، از آن جهت که ذاتش ترتب آثار هست، کانت عین الخارجیه، عین خارجیت است، خود وجود به همون متن خارج هست. فیمتنه و انتخل ذهن، پس محال است که در ذهن وارد بشه. فتتبدل ذهنیتا لا تترتب علیها الآثار، پس ذهنی بگردد یعنی تبدیل به وجود ذهنی بشه. این لا تترتب علیها الآثار وصف مشعر به علیت است، یعنی این که ذهنی بگرده چه اتفاقی میفته؟ میگه خب اگه ذهنی بشه دیگه اثر نداره صفت ها، اما داره علتش رو بیان میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر وجود خارجی بخواد به ذهن بیاد در حالی که اثر دارد اثر ندارد. این داره توضیح میده لستلزام الانقلاب المحال، به خاطر این که این حلول مستلزم انقلابی هست که محال است. و عمل وجود و ذهنی، اما وجود ذهنی الذي سيأتي اثباته ان شاء الله، اونی که اثبات خواهد شد ان شاء الله، فهو من حيث كونه یا كونه يترد عن نفس العدم وجود خارجي مترتب عليه الآثار. میفرماید اما وجود ذهنی از آن جهت که طرد میکند از ذات خودش عدم را، یا کنید موقعی که الان من علم پیدا کردم، این علم دو تا کار انجام میده. علم میگه خب من هستم و یک عدم و مایی هم از موضوعش که نفس منه چگار میکنه؟ طرد میکنه. اون چیه؟ میگه اون جهلی که همراه با این نفس بود رو من طرد میکنه. پس دو تا عدم طرد کرد، یک عدم از ذات خودش، دو یک عدم و ما از موضوع خودش. پس این علم اثر دارد، در واقع منشأ اثر هست. خب فهو من حیث کونه یترد عن نفس العدم وجود خارجی مترتب علیه الآثار. میفرماد از این جهت که از خودش طرد عدم میکند وجود خارجی است و آثار هم براش مترتب هست، پس از این جهت وجود است. و انما یعد ذهنیاً، دقت کنید، ذهنی میگردد لا تترتب علیه الآثار، که آثار دیگه بر اون مترتب نمی شود به قیاسه الی المصداق الخارجی الذی بهزائه، در حالی که مقایسه به خارج است و حاکمیت از خارج دارد. و دقت کنید اون وجودش در ذهن لحاظ نمی شود از به وجود ذهنی،
وجودش در ذهن
لحاظ نمی شود، فقط حاکمیت نسبت به خارج لحاظ بمیگم وجود ذهنی. پس اگر از شما پرسیدن وجود ذهنی یعنی چی، میگید ماهیت، فعلا ماهیت، چون مرحوم علامه از ماهیت عبور میکنه، فعلا میگیم ماهیت در ذهن از حیث حاکمیتش نسبت به مثال خارج وجود ذهنی. پس وجود ذهنی شما رو گول نذاره بگید پس وجود دارد و این وجود در ذهن است. وجود ذهنی غیر از وجود در ذهن است. اگر وجود در ذهن باشد اون ذهن خارج محسوب میشه و اثر هم دارد این وجود در ذهن. اما وجود ذهنی به قول آقای فیاض در تعلیق بر کتاب نهایه میگه وجود ذهنی اصطلاحه، یعنی ماهیت از حیث حاکمیت نسبت به خارج، ولذا به حمل اولی ذاتی اون ماهیت خارجی است و الا به حمل شایع صنایع دیگه اون ماهیت خارجی نخواهد بود. میشه چی؟ میشه کیف نفسانی. متوجه شدی؟ من خودم فهمیدم چی دارم میگم.
حضرت طبق این بیان عرض کنم که یعنی تبدیل به یه وجود دیگه ای شد، درسته؟
نه تبدیل نشد، تبدیل نشد،
تبدیل به این معنی نه که اون چیز خارجی تبدیل شد، نه یه وجود دیگری پیدا کرد.
بله.
حالا این وجود دیگر هم آثاری داره اما آثارش با هم متفاوته.
نه نه دیگه، این دوباره میشه خارجی.
آره خارجی.
این خارجیه. اما
خواستم بگم خارجیه.
بله خارجیه. پس ما دو تا خارج داریم، یه خارج مثلا برای ماهیت انسان، یه خارج که راه میره فوتبال بازی فکر میکنه، یه خارج به معنی که طرد جهل از موضوعش میکنه دیگه اثر اون ماهیت خارجی رو نداره.
آره.
درسته؟ خب این بله میگیم دو تا خارج. اما اگر اون وجود در ذهنش لحاظ نکردی فقط گفتی حاکی از انسان در خارج باشه میشه وجود ذهنی. وجود ذهنی قراره که هیچ اثری نداشته باشه، در حد معقوچی بگید حمل اولیه ذاتی باید باشه. مرحوم علامه بعدا به این اشاره میکنه
وجود ذهنی یه وجودی میشه.
بله
اینی که بنده گفتم وجود در ذهن،
وجود در ذهن بله،
اما وجود ذهنی هیچ
اثری
حتی تار دردم
تار دردم
وجود در ذهن، وجود ذهنی که وجود درش خارج شدیم،
وجود ذهنی عرض کردم اصطلاحه، دیگه شما وجودش نگاه نکنید.
بحث چیز
وجود ذهنی ماهیت.
بله ماهیت.
ماهیت.
بله.
این وجود در ذهن یه وجودیه که ماهیتش این وجود
ذهنه. آها نه نه نه. ماهیتش به حمل اولی همون ماهیت خارجیه. به حمل شایع ثنایی کیف نفسانیه. یعنی به عبارتی اگر شما میگی ماهیت در ذهن من الان موجوده، به چه وجودی موجود است؟ اون وجودش چه ماهیت؟ میگم کیف نفسانیه. اما به حمل اولی ذاتی که میخواد حاکمیت داشته باشه میشه همون ماهیت انسان خود در خارج. به حمل اولی ذاتی یعنی مفهوما همون خارجیه، اما به حمل شایع همون کیف نفسانیه، یعنی در خارج، ذهنش خارج دیگه. پس اگر بخوایم بگیم ماهیت این وجود ذهنی به اعتبار وجودش که در ذهن چه ماهیتی داره، میگم کیف نفسانی.
اصلا
چیز
تو ذهنی
چیز
نمیشه.
نه نه، اون حیثیتش فهم میکنه به اعتبار حاکمیت میشه انسان در خودشون حاکمیت داره که به حمل اولی ذاتی حاکمیت داره. به اعتبار این که در ذهن من وجود داره میشه کیف نفسانی. خب این تا اینجا داشته باشید. حالا یه نکته خیلی قشنگی به نظرم بحث بدی نیست اگر دقت کنید، و اون اینه که رابطه بین مفهوم و مثال چه رابطه ایه؟ ببخشید، مفهوم و ماهیت. ماهیت ماهیت بحث دقیقیه. ماهیت نسبت به افرادش ذاتی مقوم و ویژگی هایی دارد که توضیح میدن. ماهیت یعنی چی؟ مثلا من ماهیت انسان در ذهنم هست، درسته؟ ماهیت انسان چیه؟ بگیم جنس داره و فصل داره، یعنی حیوان است و ناطق، درسته؟ الان این آقا فرد برای ماهیت در ذهن من، درسته؟ دقیقا این ماهیت ذهنی من همین آقایی که در خارجه. خب فرقشون کجاست؟ که ایشون در واقع همراه با یک سری مشخصات هست که اون مشخصات اومده این ماهیت کلی رو به صورت یک فرد در آورده بیرون، درسته؟ پس ماهیت به اعتبار اینکه چون هم در ذهن است و هم در خارج عین افرادشه و مقوم افرادشه، و هر انتظاری که از این ماهیت در ذهن دارید از منشأ اثر بودن در اون فرد خارجی پیدا میشه، درسته؟ اما مفهوم وجود اینجوری نیست. مفهوم اینجوری نیست کلا، هر مفهوم، برای مفهوم وجود مثال بزنم، از باب مثال دارم میگم. مفهوم وجود چون قبلا توضیح دادیم که اساسا در خارج نمیتواند باشد، و مفهوم امر اعتباری ذهن ساخته هست، هیچ جایی براش تو خارج نیست و لذا نمیتونه مقابل بر افراد باشه، نمیتواند عین فرد خارجی باشد. بله فرد خارجی مصدوقش هست، اینکه برای صدق بکنه، اما همان فرد خارجی نیست. و لذا در ماهیت ما قائل به فرد میشیم، در مفهوم قائل به مصداق میشیم. نکتهش هم اینجاست، ما نسبت به ماهیت میگیم که دارای فرد است، اما قاعده از باب چی دارم میگم و فنی دارم میگم، نسبت به مفهوم نمیتونه بگیم اون مفهوم فرد برای اینه، باید بگیم مصداقشه.
فرد و مصداق،
فرد و مصداق اینه که فرد عین همون مفهومه، فقط به اعتبار عوارض فرق میکنه، اما مصداق این مفهوم نیست، فقط برای صدق میکنه. به عبارتی دقت کنید، نکته دقیق‌تری میخوام بگم، فرد و ماهیت در واقع از جهت ذات یکی، اما مفهوم و مصداق رابطه شون عرض و معروض هست، عارض و معروض هست. چجوری؟ دقت کنید، مفهوم وجود نسبت به مصداق وجود میشه در واقع خارج محمول. خارج محمول، خارج محمول یعنی چی؟ یعنی برای انتزاع مفهوم از این مصداق ما به هیچ واسطه نیاز نداریم، از متن وجودش این مفهوم رو انتزاع کردیم، درسته؟ انتزاع ولی کردیم، اعتبار کردیم، دیگه این مفهوم تو خارج نیست. اما ماهیت با فردش خود اون ماهیت در خارج هست، عینیت دارن آخه. هست فرد با ماهیت ذاتن یکی هستن، به اعتبار اینکه خارجی عوارض شخصی دارد و در ذهن عوارض شخصی ندارد با هم فرق دارن، اما مفهوم با مصداق اصلا ذاتاً دو تا هم. مفهوم از مصداق انتزاع و اعتبار شد، ذهن ساخته است، اما ماهیت ذهن ساخته نیست.
این که میگیم که فرق با مفهوم ذاتاً یکی هستن، فقط به اعتبار عوارض فرق کنن، مفهوم عوارض رو نداره، فرد عوارض رو داره،
اساساً ذاتاً ما فهم میکنن مفهوم منشأ‌تر نیست، مصداق منشأ‌تره.
فرق با مفهوم هست کرده
فرد
با مفهوم،
مصداق بگید، مصداق بگید، مصداق با مفهوم.
نه الان میخواستم فرد با مفهوم مواسه کنیم، فرد با مفهوم
ذاتی نداره. بگو ماهیت، نه ماهیت با فرد، مفهوم با مصداق. خب
چرا ماهیت با فرد، مفهوم با مصداق؟
خب علتش اینه دیگه، چون ماهیت همون فرد است، ذاتن یکی هست. حالا مثلا من تصوری از انسان کلی ندارم، انسان، ماهیت انسان، الان همون انسان همیشونه.
خب الان من درسته؟ هم رابطیه ارسلم که مفهوم رو با فرد و مصداق ببینم.
خب همین الان فرد و مصداق رو چی درست کنیم؟ اول فرد و ماهیت رو. الان ماهیت با فرد چه رابطی داره؟ ماهیت همون فرد است، ماهیت همون فرد است، اما فردش عوارض شخصی دارد، این ماهیت عوارض شخصی ندارد. پس دقت کنید، پس ماهیت مقوم فرد خارجی هست. به چه بیان مقومه؟ من با دو تا بیان عرض می کنم. مقوم یعنی این که اون فرد خارجی دو تا جزء دارد، ماهیت و عوارض شخصی، و مرکب از دو جزء شد، درسته؟ پس یک جزء میشه ماهیت. یا به عبارتی ماهیت مگه جنس و فصل نیست؟ جنس و فصل مگه مقوم نیست؟ پس ماهیت مقوم فرد خارجیه، درسته؟ پس ماهیت نسبت به فرد خارجی مقوم است. هر آن چیزی که از ماهیت انتظار دارید در این فرد خودش نشون میده. مثلا من میگم حیوان ناطق، حیوان ناطق نیه، حیوان راه میره، ناطق یعنی چی؟ حرف میزنه، فکر میکنه. این دیگه تو ماهیت نیست، تو فرد خودش نشون میده. این دوتا و خدمت شما که عرض کنم، اون آثار ماهیت در فرد خودش رو نشون میده. پس این میگیم، میگیم که اون فرد خارجی همون ماهیت در ذهن است، ذاتن. بعد مقرب برای فرد خارجی هست و آثاری که بر اون فرد ماهیت در ذهن مترتب است، انتظار داریم که مثلا فکر بکند راه برو، اینها در اون فرد خودش رو نشون میده. اما در مفهوم اینجوری نیست، در مفهوم اینجور نیست. مفهوم رابطش با مصداقش چجوریه؟ مفهوم فقط، دقت کنید، فقط از یه چیز حکایت میکنه که هست، میگه وجود داره. اما این وجودش چجوریه، چه اثری داره، چه کارکردی داره، دیگه اینه کار نداره، میگه فقط هست، همین. رابطه یه مفهوم با مصداق این است که مفهوم عرض لازم برای مصداق هست، اما ماهیت برای فردش عرض لازم نبود، این ذات فرد بود. مفهوم و مصداق،
مفهوم و مصداق،
بله. پس مفهوم با مصداقش میگیم مفهوم عرض لازم برای فرد است، عرض لازم، عرض لازمش یعنی همون خارج محمول، یعنی همون ذاتی با برهان. پس مفهوم با مصداق میشه چی؟ رابطه عرض و معروض، اما ماهیت با فردش ذاتی میشد، نه عرض و معروض. بله؟ مفهوم فقط از اصل هستی حکایت میکند، اما ماهیت از متن هستی حکایت میکند.
مفهوم عرض خارج و ذاتی با برهان
بله؟
مصداق شد.
بله بله.
خب
نه، ولی ماهیت ذاتی فرد خارجی، دارم مقایسه میکنم.
ماهیت ذاتی فرد، یعنی الان ما فرد رو با ماهیت سنجیدیم و مصداق رو با مفهوم.
دقیقا.
حالا نمیشه مصداق رو با ترس کنم که مفهوم،
نه دیگه، اگر گفتن که زیادم هست دیگه بیان فهمی نیست، دقیقش هم نکنی دارم. من دیدم آقای جوادی هم زیاد آقای جوادی خیلی آدم دقیقیه و لذا موقع صحبت میکنه اینا همه در نظر میگیره. به خاطر اینکه فرد در واقع از افراد محسوب میشه دیگه، از افراد، افراد جایی که اون ذات در فرد تحقق داشته باشه. مثلا میگن این از افراد، مثلا این فرد انسان، فرد انسان چی؟ یعنی ماهی انسان در متن نشن.
اما مفهوم نمیتونه داره.
نه دیگه مفهوم نمیتونه اون مثال باشه.
فرد مفهوم ماهیت
حالا عرض میکنم، حالا نکتهش هم اینجاست. پس مفهوم چون اصلا تو خارج نمیتونه باشه تا بخواد یه رابطه ذاتی درست بکنه، درسته؟ این نکته حتما دقت کنید. مفهوم از اصل هستی حکایت میکند، اما ماهیت از متن هستی حکایت میکند، درسته؟ یعنی موقعی که من میگم انسان است، داره مرتبه وجودی رو برای شما میگه، میگه بابا این وجودش در مرتبه است که انسان حیوان است و ناطق، مرتبه رو مشخص میکنه. اما مفهوم مرتبه رو مشخص نمیکنه، لذا هم بر خدا اطلاق میشه هم بر دیوار اطلاق میشه.
پس اینطور جون مفهوم از اصل هستی حکایت میکنه، ولی
ماهیت از اون مرتبه هستی حکایت میکنه. وقت نکته جالب اینجاست، چون خداوند مرتبه دیگه بهتر از مثلا هست، نکتهش هم اینجاست که چون خداوند مرتبه ندارد لذا دیگه ماهیت ندارد. اینا رو داشته باشید. حالا بریم سراغ ماهیت و مفهوم. طبق این بیان، طبق این بیان دقت کنید، مفهوم و ماهیت تباین دارن با هم. یعنی چی؟ مفهوم ویژگیش اون بود، مصداق ویژگیش چی بخشید؟ ماهیت ویژگیش اینه.
پس مفهوم و ماهیت
تباین دارن، دقت کنید، به حسب ذاتشون. یه نکته یادتون هست تو بحث منطق، بحث اون نسب اربعه رو مطرح میکردیم، میگفتیم یا تساوی هست یا تباین هست یا عموم خصوص منوش عموم مطلق، درسته؟ اون به اعتبار چی بود؟ به اعتبار مصداق بود، به اعتبار مصداق بود اونجا. خب حالا اینجوریه، میگیم اگر مفهوم و ماهیت به حسب ذات تباین دارن، به اعتبار افراد چی جوریه؟ میگیم رابطه عموم خصوص منوش. چرا؟ دقیقا حالا میخوام بگم که چی عموخوز منبعشه. این بیان رو مرحوم آملی در تعلیق و شرح منظومه هم آورده. نگاه کنید،
از مفهوم با ماهیت فرمودید، از جهت
تباین، از جهت ذاتشون تباین دارن، از جهت افراد رابطهشون عموخوز منبعشه. حالا من میخوام یه بچه اشتراک درست بکنم، دو تا بچه اشتراک
فرق نداشت که ما بگیم که از جهت ذات،
بله؟
حالا عرض
میکنم، حالا عرض
میکنم،
میخوام بگم برای چرا دیگه مثلا میشه فرد، فرد رو معنا نگیر، افراد اینجا یعنی اون چیزی که برای سر میکنم بشه بگیم، میتونم بگیم مفهوم بشه بگیم، ماهیت هم بگیم،
غیر از اونی بود که در چند لحظه پیش
آره. اما این چیزی میخوام بگم، نیا کنید، الان مفهوم وجود درسته غیر از ماهیت، این جهت افتراق از طرف مفهوم
وجود
غیر از ماهیت در ذهنه. الان نگاه کن، من یه مفهوم وجود تو ذهنم، یه انسان، درسته؟ الان تو ذهن من مفهوم وجود غیر از ماهیته، درسته؟
آخرین مثال میدن به مفهوم وجود راحت این تصدیق، اما مثال بزن به مفهوم ماهیت با ماهیت.
حالا عرض میکنه، فرق میکنه؟ مفهوم ماهیت با ماهیت فرق میکنه. ماهیت خودش معقول اولیه، وقت نباید بگی ماهیت، حتی خود این ماهیت معقول ثانی فلسفیه.
وقتی ما میگیم ماهیت، یعنی ماهیت
خارجی؟ آره، یعنی انسان، بقر، نه اینجور نیست، انسان، غنم، بقر، اینها این ماهیت منظور نیست. مفهوم ماهیت یعنی هم خود ماهیت دیگه، با غنم و بقر اینش کار نداشته.
مفهوم ماهیت
یعنی
اون چیزی که تو ذهن
حالا عرض میکنم. پس ما یک ماهیت در خارج داریم، درسته؟ یه مفهوم در ذهن داریم، این دوتا جهت افتراق هست.
در خارج،
در خارج، در خارج مفهومش نیست، نیست دیگه، در خارجه. مفهوم در ذهن غیر از ماهیت دیگه، چه ماهیت در ذهن چه در ماهیت در خارج. خب پس یک ماهیت داریم اینجا، یه مفهوم داریم اینجا، جهت افتراق. جهت اشتراک کجاست؟ ماهیت در ذهن. ماهیت در ذهن هم ماهیت و هم مفهوم هم واقع شده، میفهممش، درسته؟ به این اعتبار میگن مفهوم مصداق چی دارن؟ چی؟ مفهوم و ماهیت و هم موضوع منبعش دارن.
افرادش
الان مثلا ماهیت در ذهن هم ماهیت است و هم مفهوم است. مفهوم یعنی چی؟ یعنی فهمیده می شود.
از اون کلمه افراد بدن ببینیم خیلی رسن می شود، چون با چند نیلا پیش افراد با مسائل فرق می داشتیم، کلمه دیگه ای نداره که
نه دیگه، با هم مثلا دوباره از اون طرف رسن می شود.
بگیم به لحاظ افراد و مسائل،
اونجور بگو اب نداره، من اون فرض مورد نظرم است. از این جهت میشه اون خصوص من وجه. یه بیان دیگه به ذهنم میاد، من ندیدم جایی، ولی شما در موردش فکر کنید. از این متن در میاد بیرون که رابطه شون عموم خصوص مطلقه، هر ماهیتی مفهوم هست اما هر مفهوم ماهیت نیست، یعنی مفهوم اعم از ماهیته.
یه
مفهوم دقیقا، یا بگم یا کنید متن رو بخونم، این مقدار بخونم که دیگه تمام بشه امروز. فقط بان اینجا بود دیگه، فقط بان پس روشن شد که ان حقیقت الوجود لا صورت عقلیتا لها کلماهیات الموجودت فی الخارج التي لها صورت عقلیه. روشن شد که حقیقت وجود صورت عقلی برای او نیست. صورت عقلی یعنی چی؟ یعنی هم در خارج باشد و هم در ذهن باشد. کلماهیات الموجودت فی الخارج التي لها صورت عقلیه، اینجوری نیست مفهوم وجود. این نقطه. چرا مفهوم وجود اینجوری نیست؟ دقت کنید از کجا بانه روشن شد؟ از بالایی گفتیم وجود حقیقی به ذهن نمیاد، چیزی که به ذهن نیومد دیگه نمیتونیم بگیم که این ماهیت هست، یعنی صورت در ذهن دارد، صورت در ذهن ندارد دیگه. و بان ایزن ان نسبت مفهوم الوجوده الال وجودات الخارجیه، نسبت وجود مفهوم وجود با وجودات خارجیه، لیست نسبت الماهیت الکلیت الى افراد الخارجیه. می فرماید نسبت مفهوم وجود به وجودات خارجیه مانند نسبت ماهیت کلی به افراد خارجیش نخواهد بود. دو تا نکته رو باید روشن کنیم. نسبت مفهوم وجود با وجود خارج چه نسبتی هست؟ عرض و معروض. اون خارج میشه معروض، این که ازش انتظام کنیم میگیم عرض لازم شد دیگه، خارج محمول شد، یعنی ذاتیش نیست. چرا ذاتیش نیست؟ چون وجود بسیطه، وجود که بسیط باشه دیگه داخل در ذات نداره، پس میگه خارج از ذات. درسته؟ خب پس نسبت مفهوم با وجود خارجی عرض لازم و معروض میشه دیگه، درسته؟ اما رابطه ماهیت با ماهیات خارجی چجوریه؟ ذاتی میشه. همین ماهیت همان ماهیت خارجی هم نکنید. انسان من تصور کردم اون انسانی که در ذهن من هست همین آقاست، این آقا با یه عوارض میشه زید، با اون عوارض همین انسان ها میشه هم. پس انسان در هر دو شما چه یکیه، اما مفهوم ذاتی نبود، داخل در ذات نبود. چرا داخل در ذات نباشه؟ بگیم چون وجود بسیطه، چیزی که بسیط باشه جزء ذات نداره. پس از کجا مفهوم وجود انتظار کردید؟ از نحوه وجود، یعنی از اون در واقع نگاه به وجود کردیم و از این وجود این رو انتظار کردیم به عنوان ذاتی با برهان. ذاتی با برهان یعنی که جنس و فصلش نیست. اینم از این. و تبین به ما تقدم و روشن شد. این نکته که گفتم ازش خصوص من مطلق ازش فهمیده میشه. دوستان نگاه کن ببین این ازش در میاد یا نه. البته یه تسامحاتی آدم میبینه ها، دقت کنید. و تبین به ما تقدم ایزن ان المفهوم، یا کنید مفهوم، انما تکون ماهیتا، مفهومش ماهیت، که اذا کان لها فرد خارجی یک، تقومه دو، و تترتب علیه آثارها، سه، براش فرد خارجی باشه که این ماهیت مقوم فرد خارجی باشد و اون آثار ماهیت بر این فرد خارجی مترتب بشه. نیا کنید اینجور شد مفهوم با یک قیودی شد ماهیت. دیدید آن مخواست چه درست میکنیم؟ میگیم اکرم العالم، این اکرم العلماء بگیم چون عالم درش اختلاف داره، اکرم العلماء. الان علماء چه جمع محلا به الهلام دیگه، افاده عموم میکنه، یعنی همه علماء، درسته؟ یه جا میگه لا اکرم العلماء العادر یا لا تکرم الفساق من العلماء، درسته؟ الان لا تکرم الفساق من العلماء چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه این عام رو، عام که تفسیر خورد چی میشه؟ اینجوری میشه اکرم العلماء العدلا، قید خورد دیگه، درسته؟ مفهوم زمانی که قید بخوره میشه ماهیت. قید چی بخوره؟ یک، مقوم یعنی فرد خارجی داشته باشه، دو، مقوم فرد خارجی باشه، سه، اثر این ماهیت بر فرد خارجی چی مترتب بشه، درسته؟ پس چون مفهوم رو مقید کردیم مثل اون خصوص منبعش میشه، مطلق میشه، واسه مطلق. یعنی هر ماهیتی مفهوم هست، اما هر مفهوم ماهیت نیست، با شرایطی میشه ماهیت. اینم داشته باشید. یه نکته‌ای که باز از اینجا به دست میاد، خب اگر یه چیزی دقت کنید، یه چیزی فرد خارجی نداشت، ماهیت نیست، مثل سیمون. چون جا گفت ماهیت زمانی که فرد خارجی داشته باشه. اینا چیکار بکنیم؟ ما داریم بعدا تو بحث وجود ذهنی ان شاء الله رسیدیم، مرحوم علامه باز اشاره به نکته داره. ولی ماهیت نیست. اساسا ماهیت مال اموری که در خارج وجود دارن. ماهیت حد وجوده، مرتبه وجوده، حیث وجوده.
ما حالا اونا رو یه وجود فرضی گرفتیم.
خب همین دیگه. نه نه. اون بیان وجود فرضی حالا دیگه بالاخره هم از اون مواردی که انشاءالله بهش میرسه. تو بحث ذهنی، آخر بحث ذهنی مرحوم علامه اشاره به مطالب داشت. خب این بحث ما بود در رابطه با فصل دوم. ان شاء الله جلسه بعد فصل سوم که فردا تعطیل دیگه، تعطیل رسمیه. آره. رسمی هم بگم که السلام علیکم و رحمت الله.